یا آلیس بدین.
یه آلیس بدین.
یه آلیس بدین.
آلیس؟ کدومو بدم؟
همه شو بدین.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
جوین گردی یادته که باشی چه مزه ای داشت چه میچسبی، جوین ریحون بخور نوش جون، جوین تا دست خودتو برسون، آرامش بخشه جوین ریحون، غمها رو برون باز خوشحال بمون، ریحون با جوین اخماتو وا میکنه، جوین خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون، آرامش بخشه با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان.
مرکز نوآوری آلیس وابسته به مرکز آموزش علمی کاربردی آلیس از طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه دانشگاهی، مقالات و پایان‌نامه‌های دانشگاهی در حوزه صنایع لبنی و نوشیدنی در راستای تولید محصولات جدید حمایت و پشتیبانی می‌نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.alis.ac.com مراجعه نمایید. مرکز آموزش علمی کاربردی آلیس.
هفتانه عنوان آخرین برنامه‌ای است که در این نوبت کاری تقدیم حضورتون میشه به مدت 25 دقیقه. این برنامه کاری است از همکاران ارجمندم در گروه ادب و هنر که به بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی و هنری میپردازه. هفتانه رو بشنوید.
هفتانه برنامه از گروه ادب و هنر.
هفتانه
به نام خدا. سلام، من فاطمه اسحاق تبار هستم و این برنامه هفتانه است که مطابق هر روز تقدیم حضورتون میشه. با مروری بر مهمترین خبرها و رویدادهای هنری و ادبی به مدت 30 دقیقه همراه شماییم. امید که آنچه در برنامه این نوبت می شنوید مورد استفادتون قرار بگیره. دعوت می کنم شنونده ی نخستین بخش برنامه هفتانه باشید.
روی آن پرده نقره‌ای چه خبر است؟ بر صحنه آبی چه می گذرد؟ نور، صدا، تصویر، حرکت.
پرده اول.
مستند در جستجوی فریده به کارگردانی آزاده موسوی و کوروش عطایی که به عنوان نماینده ایران در اسکار 2020 معرفی شده است، دوباره در گروه سینمایی هنر و تجربه اکران می شود. آیین‌نامه شورای هماهنگی تولید و اولویت‌های حمایتی سازمان سینمایی منتشر شد. این آیین‌نامه که در 3 ماده در 31 تیر ماه سال جاری به تایید حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی رسیده و لازم الاجراست به منظور ارتقای محتوای محصولات و آثار فرهنگی و هنری و ضرورت هماهنگی و همافزایی مؤسسات تابعه سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری ابلاغ شده است. و پس از اتمام مهلت ارسال آثار با حکم بهزاد رشیدی دبیر 5th دوره از جشنواره ملی فیلم و عکس فناوری و صنعتی با عنوان فردا، ابوالقاسم ناصری، علیرضا دهقان، علی خسروی، مسعود سفلایی و الهام آقالری به عنوان اعضای هیئت انتخاب بخش فیلم این رویداد هنری منصوب شدند.
سلام به شما شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه هفتانه. من علی جعفری هستم و پرده اول از هفتانه امروز رو از شبکه رادیوی فرهنگ به شما تقدیم میکنم. در روزهایی که گذشت، کمی زودتر از موعد و در شکلی غیر منتظره، فیلم نماینده ایران در مراسم اسکار معرفی شد. این بار یک فیلم مستند با عنوان در جستجوی فریده که حالا اتفاقا به دلیل همین انتخابش یک بار دیگه در گروه هنر و تجربه قرار اکران بشه، به آکادمی اسکار معرفی شد. این انتخاب بازتاب‌های مختلفی داشت، هم به لحاظ اینکه زودتر از موعد اتفاق افتاده بود، هم به لحاظ اینکه حالا یک فیلم مستند انتخاب شده بود. امسال قرار بود که دو فیلم متری 6.5 و قصر شیرین با هم دیگه رقابت بکنن برای معرفی با اسکار و ناگهان فیلم در جستجوی فریده معرفی شد. بنابراین بازتاب‌ها خیلی متفاوت بود به این خبر و نگاه ها متفاوت بود. امروز در خدمت سرکار خانم سحر اسرارآزاد، فیلم نام نویس و منتقد سینمایی هستیم تا ازشون بپرسیم که نگاه ایشون به معرفی این فیلم برای حضور در مراسم اسکار چیست. خانم اسرارآزاد سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به هفتانه.
سلام عرض میکنم خدمتتون، خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، و خب خوشحالم که فرصتی پیش اومد هم با شما هم کلام بشم، همین که درباره این موضوع که به قول شما خیلی هم داغ هست این روزا یپی بزنیم.
خواهش میکنم. شما چی فکر میکنید راجع به این معرفی؟
خب آقای جعفری، به نظر من این قضیه دو سویه مختلف داره که به نظرم باید جدا جدا بهش پرداخته بشه.
بله.
که در مورد هیچ برش به نظر من اشخاف نشه. نکته اول در مورد در واقع کیفیت اثر به عنوان فیلم در جستجوی فریده، به عنوان یک فیلم مستند خیلی با کیفیت استاندارد و موفق هستش که به نظرم این قابلیت رو که فراتر از حالا سینمای هنر تجربه و اصلا سینمای مستند ایران معرفی بشه، این قابلیت رو داره. دومین نکته، اتفاق خیلی خوب اینه که سینمای مستند ما بتونه در ابعاد جهانی، حالا به خصوص از طریق بولد شدن برای معرفی به اسکار، در واقع بیشتر دیده بشه.
بله.
خب این فیلم پارامترهای جهانی شدن رو با توجه به دیدگاهی که دو فیلم سازش دارن واجد این ویژگی ها هستش. اما اون نکته‌ای که به نظرم این روزها خیلی سوال برانگیز شده و باید این دوتا وجه رو از هم جدا بکنیم، روندی هستش که به انتخاب این فیلم رسیده و نظرم نباید اگه این روند سوال برانگیز بوده روی ماحصل این که در واقع فیلم در جستجوی فریده هستش سایه بندازه.
یه شما معتقدین که انتخاب این اثر برای معرفی به اسکار به نفسه انتخاب خوب و درستیه؟
بله.
اما ضمناً باید در واقع روشنگری هم بشود که چی شد به این اثر
بله،
رسیدن.
دقیقاً. به خصوص با توجه به اینکه چند تا از دوستان و همکاران رسانه‌ای حرفه‌ای در واقع این روند رو روایتی ازش داشتن که اون روایت نقضم نشده از طرف دوستان هیئت انتخاب، من فکر میکنم این یک سایه میشه بگفت تیره‌ای انداخته روی این روند و واقعا باید شفاف‌سازی بشه، همونجور که آقای انتظامی هم توی
بله در صفحه شخصی خودشون نوشتن.
بله.
این موضوع
میدونید از این جهت خیلی برای من مهمه، چون خب بالاخره حالا افراد حرفه‌ای و مهمی هستن، به خصوص برای خود من شخصا خیلی مهمه که نماینده جامعه منتقدان یک فرد در واقع موجه و فهیمی مثل آقای مهرداد دانش توی
بله.
روند بوده و خب من میدونم همیشه انتخاباش و حرفاش خیلی با ادله هستش. به نظرم این اتفاق امیدوارم زودتر بیفته که این شایبه و هر چی که هستش روایت شفافی ازش ارائه بشه، که این یه بحث جداست. ولی این اتفاق من خیلی مثبت ارزیابی میکنم برای سینمای مستند ما. ببین من خودم از کسایی هستم که با عشق و علاقه به سینمای داستانی در واقع این خیلی ها به سینما علاقه من شدم.
بله.
ولی وقتی که بیشتر با سینمای مستند همجوار شدم و به اصالتش و در واقع میشه گفت اون ویژگی های ذاتی که داره پی بردم، متوجه شدم که چقدر سینمای مستند ما با وجود قابلیت های بالقوه‌اش محجور واقع شده. و به خصوص الان که آقای جعفری ما میبینیم که فیلم های روی پرده، حتی این فروش های چند میلیاردی که میبینیم هر روز خبراش میاد، وقتی میبینیم کیفیت و حتی با عامترین مخاطب ارزیابی
میکنیم
میبینیم هیچ کس راضی نیست.
بله.
پس اینا در واقع فکر میکنم یک مشکل اساسی تو سینمای ما وجود داره به جهت کیفیت، احترام به شعور و ذائقه مخاطب. و من خودم سینمای مستند رو یکی از اون وزنه های سنگین میدونم که اگر نگاه درستی سینماگران ما و سینمای حرفه‌ای و داستانی ما به این رو داشته باشن و سینمای مستندمون رو بشه که بیاریم بالاتر، من فکر می‌کنم خیلی تأثیر خوبی خواهد گذاشت. و حتما شما مثل من همعقیده ما من که بخش اعظم فیلمسازای ما که هنوزم آثار با کیفیت می‌سازن تو همون سینمای داستانی، بازم خاصگاهشون سینما،
بله اصلا متعلق به جریان سینما
و اصلا تو این رفت و برگشته تغذیه میکنن. و چه خوبه که من میگم این دوتا سویه رو از همدیگه جدا بکنیم، چون در جستجوی فریده واقعا فیلم ارزشمندیه. خب این هوشمندی این فیلمسازا که من خودم هم تو گفتگو باشون اینو پرسیدم که به دنبال این باشن که یک مؤلفه جهانی به جهت در واقع مضمون توی اثرشون باشه که این قابلیت رو در طول زمان ایجاد بکنه که بشه با مخاطب‌های مختلف فیلم رو در ارتباط قرار بدن، این فوق‌العاده هستش. و این روند هرچند شایبه برانگیز بوده، ولی من میگم نتیجه اگه به این شده که سینمای مستند ما چندین پله بتونه توی مسیر و روندش بیاد بالا، اینو من مثبت ارزیابی میکنم.
خیلی متشکرم از شما، از توضیحاتتون سرکار خانم سهر اسرارزاد و از اینکه با ما همراه بودین.
ممنونم از شما،
سپاسگزار و خدا نگهدار. شنوندگان عزیز و ارجمند، این بخش به پایان رسید. هفتانه همچنان ادامه داره.
در آغاز کلمه بود، آنگاه که کلام از نگاه تو شکل میگرفت و ایمن میشد، تا واژه واژه جهان را برساختی و زیبایی در وجود آمد.
واژه‌های سرمی.
جایزه غزل حسین جلالپور با همت خانواده و دوستان این شاعر شروع به فعالیت کرد. سعید بیابانکی گفت طنز امروز به دنبال آن است که مخاطب را به هر قیمتی بخنداند و از هر روشی برای این کار استفاده می کند. اما مراد یک شاعر طنز پرداز آن است که با استفاده از حداکثر ظرفیت های زبانی طنز خلق کند. و سعید تشکری دومین مجلد از رمان تحسین شده ی ولادت را با عنوان سیمیا روانه بازار کتاب کرد.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیویی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه هفتانه و این بخش وقایع و رخدادهای ادبی. ناشران خوبی در ایران داشتیم و البته هنوز هم داریم، ناشران خوبی که به محتوای کتاب توجه داشتند، به کتاب عشق می‌ورزیدند. یکی از این ناشران بسیار خوب جناب زهرایی بود. در مورد نشان شیرازه که هر دو سال یه بار برگزار میشه، زیبایی شناسی کتاب مورد توجه اون هست. و همچنین جناب زهرایی که از ناشران بسیار خوب و مؤثر کشور بودن، گفتگو میکنیم با جناب نیکنام حسین پور، مدیر عامل خانه کتاب. جناب حسین پور سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
درود بر شما. آقای حسین پور، ما میدونیم که آقای زهرایی از ناشرانی بود که علاوه بر محتوا و متن، به طراحی کتابرایی و اون جنبه سوری و زیبایی شناختی کتاب هم توجه داشت. در مورد نشان شیرازه برای ما توضیح بدید جناب حسین پور.
خب نشان شیرازه در حقیقت سومین دوره شما امسال برگزار کردیم که همون گونه که از اسمش هم مشخصه به مسائل مربوط به هنر طراحی کتاب و شاخه های زیر مجموعه اون، اهم از طراحی جلد، صفارایی، تصویرگری، انتخاب قلم یا فوند، نمیدونم انتخاب خط، کاغذ مناسب و سایر موضوعاتی که به شکل کتاب میپردازه، در کنار جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران که محتوا میپردازه و سایر جشنواره هایی که بیشتر محتوا محور هستند به این موضوع میپردازه، چون بالاخره حوزه فرهنگ مکتوب بخشی از هویت کشور ایران هست که باید حتما به این مسائل هم دقت بشه که صرفا به مسائل تجاری نپردازه و مسائل محتوایی هم نپردازه. در همین راستا نشان شیرازی در خانه کتاب طراحی شده که با همکاری گرافیستای عزیز انجمن طراحان و گرافیستا انجمن تصویرگران عزیز هر دو سال یک بار کتابا مورد ارزیابی و داوری قرار میگیره و در یک برنامه به برگزیدگان اونا هم از طراحان، مدیران هنری، مدیران نشر جوایزی واسه خانه کتاب اهدا میشه. در همین راستا ما خب بعضی از ناشرا که تاثیرگذار بودن توی حوزه، یکی از اونها مرحوم محمد زهرایی بود که در سال 92 27 مرداد 92 به درود حیات گفتن، ولی ایشون خیلی تاثیرگذار بود در حوزه طراحی کتاب به دلیل ذوقی که داشت و دلیل که یه فرد کمالگرا بود در حقیقت و نوع اندیشه هایی در این حوزه به خرج داد. ما یادمانی هم برای ایشون در قالب برنامه عصر کتاب برگزار کردیم که هم تعدادی از افراد حضور پیدا کردن، از جمله استاد شفیعی کدکنی و سخنرانانی داشتیم و دکتر خانکی و افرادیه در مورد خود آقای زهره و حتی ایشون یک فونتی طراحی کرده بود که پیشنهاد همه افرادی بود که اگه بشه فونت عمومی بشه در اختیار همه قرار داده بشه که ما به اسلامش این فونت زهرایی که بتونن در حقیقت دیگر ناشرا هم از اون استفاده کنن. در حوزه کاغذ حتی ایشون ابتکاراتی به خرج داد، کاغذی که در کتاباش استفاده کرد به نظر من در دوره خودش بی‌بدیل بود و باعث شد اصلا ناشران ما در حقیقت تشویق بشن که به حوزه جلد سازی و به حوزه طراحی کتابم در حقیقت توجه کنن و خود ایشون موتور محرکه شد برای ناشران دیگه که به شکل کتابم توجه کنن.
تشکر فراوان جناب آقای حسین پور، استفاده کردیم قربان، بهره بردیم، امیدوارم که موفق باشید. شما فعالیت بسیار خوبی در خانه کتاب دارید، ما بازخورد رسانه‌ای اون رو که رصد می‌کنیم واقعا می‌بینیم که یک جریان فرهنگی خوبی در خانه کتاب هست. امیدوارم که روز به روز موفق‌تر باشید جناب حسین پور.
ممنونم از جناب علی و همه همکاران خوب تو در رادیو فرهنگ که همیشه بازدارنده فعالیت‌های حوزه کتاب هستن.
درود بر شما، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم.
گفتگو با نیکنام حسین پور رو شنیدید، مدیر عامل خانه کتاب، در مورد نشان شیرازه و در مورد محمد زهرایی از ناشران بسیار خوب کشورمون که چند سال پیش البته ایشون رو از دست دادیم. ادامه برنامه هفتانه.
رویدادهای هنری و ادبی را از هفتانه بشنوید. از رادیو فرهنگ بشنوید.
هفتانه هر روز 13:30
تا 14 شما شنونده برنامه هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. در ادامه برنامه به مهمترین خبرها و رویدادهای حوزه هنرهای تجسمی می‌پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید.
از آن زمان که نخستین بوم‌ها دیواره غارها بودند تا امروز نقش کردم همه جا تو را، به قلم عشق، به تیشه جنون، به رنگ شوریدگی.
نگارستان نمایشگاه نقاشی جاوید عندلیب با نام اولین نقاش در گالری آس برپاست. عندلیب در این تابلوها انسان را در موقعیت‌های گوناگون به نمایش کشیده. سوژه تابلوهای او می‌تواند کودکانی در حال بازی یا بزرگسالانی باشند که برای ثبت یک عکس زیبا فیگور گرفتند. کارگاه نقاشی از طبیعت در دو روز برگزار می شود. روز هفتم شهریور ماه ساعت 4 تا 7 کارگاه طراحی و روز هشتم شهریور ماه ساعت 2 تا 7 کارگاه نقاشی با موضوع طبیعت در باغ موزه هنر ایران برگزار خواهد شد. پوریا مرزبان و پرویز معزز استادان این کارگاه هستند. آثاری که در کارگاه نقاشی خلق شدند به مدت 1 هفته در نگارخانه باغ موزه به نمایش گذاشته خواهند شد. و نمایشگاه آثار دست بافته های فریبا بروفر با عنوان گسست در گالری سالس تهران برپاست. در این نمایشگاه 14 اثر از دست بافته های این هنرمند که با الهام از معماری ایرانی خلق شدند در معرض بازدید عموم علاقمندان قرار گرفته است.
درود فراوان خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. من رضا جلالی هستم، کارشناس تجسمی برنامه هفتانه. نمایشگاهی با عنوان خارج از محدوده در حال برگزاری است. ما امروز در خدمت جناب علیرضا جوادی هستیم، مدیر هنری گالری آرت ویژن، که در مورد این نمایشگاه خودشون بیشتر توضیح خواهند داد. جناب جوادی، عرض سلام دارم خدمت شما و حضورتون رو خوش آمد میگم به برنامه هفتانه.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همچنین شنوندگان گرامی.
سپاس از شما. جناب جوادی، در مورد این نمایشگاه بفرمایید، اولا عنوانش از کجا اومد، بعد کارها رو چطوری انتخاب کردین؟
اصلا به حضورتون که این نمایشگاه مجموعه آثاری از خانم هایی هستش که توی حوزه در واقع اینستالیشن، مجسمه و ویدیو آرت و نقاشی دارن فعالیت میکنن.
بله.
ما کانسپت در واقع نمایشگاه رو از اینجا برگرفتیم که دغدغه خانم ها در واقع در تو جامعه ما معمولا خیلی به در واقع روند زندگیشون بستگی داره، مخصوصا هنرمندایی که دارن کار میکنن. اومدن هنرمندایی که تو این نمایشگاه هستن، هنرمندای اینستالیشن و مجسمه‌مون، در واقع آثاری خلق کردن که استفاده از پارچه، نخ و یا هر المانی که توی اون کار نخ و پارچه هست. مثلا دو تا از کارها فرش هستش که در واقع متریال هایی هستش که سالهای سال خانم های جامعه ما باش در ارتباط هستن، یعنی ارتباط بیشتری نسبت به آقایون دارن باش. یا کارهای دیگه که هستش که دوخت هست یا تیکه دوزی هایی هستش که به صورت مجسمه در اومده. یکی از آثار هستن تیکه دوزی که ما توی خونه های خودمون، توی فرهنگ خودمون داشتیم، یا اون میشه با پیوچینو بافت نخ هست که اصطلاحا حالا ما بهش میگیم تاپستری، که یکی از هنرمندان دارن کار میکنن. یه بخشی از نمایشگاه اینجور آثار هستش و همین هنرمندا هنرمندایی هستن که انحصارا دارن روی اون نوع مدیا کار میکنن. این توی مجموعهشون شما اگه توجه کنید چیزی به جز نخ، پارچه، چیز دیگری نیست. نمیدن با برونز کار کنن، نمیدن با مجسمه، نمیدن با چوب کار کنن.
بله.
یه بخشی از نمایشگاه باز در واقع ویدیو آرت هست که اون هنرمندا هم دغدغه‌های خودشون نسبت به جامعه اعلام کردن توی قالب ویدیو آرت. یه بخشی از نمایشگاه هم نقاشی هست که هنرمندای در واقع نقاشی مجموعه هم آثاری آوردن به نمایش گذاشتن که تماما توش دغدغه ها و نگاه های مختلف زنان هست. از پورتری زن استفاده کردن، نوع فعالیت های در واقع زنان استفاده کردن و حالا چیزهای دیگه.
بله، سپاس از شما. فقط در پایان بفهمید که چند هنرمند در این نمایشگاه حاضر هستن؟
فکر کنم 12 تا هنرمند توی این نمایشگاه حضور دارن.
بله، سپاس از شما. جناب جوادی، براتون آرزو موفقیت دارم و امیدوارم که نمایشگاه‌های بهتری را از شما شاهد باشیم. خدا نگهدار.
مرسی از شما. قربان شما. خدا نگهدار.
صحبت‌های من را شنیدید با جناب علیرضا جوادی، مدیر هنری گالری آرت ویژن، در مورد نمایشگاه خارج از محدوده که نمایشگاه جالبی هست و پیشنهاد می‌کنم که این نمایشگاه را ببینید. تا سلامی دیگر، خدا نگهدار.
به پایان برنامه هفتانه این نوبت رسیدیم. امید که آنچه تقدیم شما شد مورد استفادتون قرار گرفته باشه. تا برنامه فردا، خدا یار و نگهدارتون.
یه آلیس بدین.
آلیس؟ کدومو بدن؟
همه شو بده.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
جوبین گردی یادته که باشی بی چه وزه ای داشت چه میچسبی. جوبین رگون بخور نوش دون، جوبین تا دست خودتو برسون. آرامش و شو تو دل جا میکنه. حال خوب، قلب کوک، ذهن باز، جوین ریحون آرامش بخشه با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان.
خوبه بدونیم تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس از جمله دوغ نعنا، هشت گیاه، گازدار تخمیری و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
فرهنگ مجموعه پیچیده از دانش‌ها، باورها، هنرها، قوانین، اخلاقیات، عادات و هرچه که فرد به عنوان عضوی از جامعه خودش فرا می‌گیره شامل میشه. هر منطقه از هر کشوری هم فرهنگ متفاوتی داره. فرهنگی که میتونه به وسیله آموزش به نسل بعدی انتقال پیدا کنه. فرهنگ راه مشترک زندگی، اندیشه و کنش همه انسان‌ها در تمامی جوامع بشری است و ما امروز به مدت 8 ساعت در یک نوبت کاری از رادیو فرهنگ در خدمت شما شنوندگان عزیز بودیم و سعی کردیم درباره باورها، هنرها، قوانین، عادات در کشور خودمون برنامه‌هایی رو تقدیم حضور شما بکنیم و زندگی و اندیشه انسان‌ها صحبت کنیم. امیدواریم آنچه که تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکاران ارجمندم تهیه کننده پخش خانم زهرا نصراللهی، صدا بردار خانم مونا شعبانی، ارتباطات خانم فروزان امیدی و هماهنگی خانم فاطمه غلامی با شما خداحافظی میکنم. سپاسگزارم از همراهی شما و تشکر میکنم از همکارانم در پخش رادیو.